تو این اپیزود میخوام درباره کسی باهاتون صحبت بکنم که دفاعیش رو پیش انیشتین انجام داده. نظریه‌ای که در باب فیزیک ارائه کرده رو در مقابل انیشتین دفاع کرده و تونسته بهترین نمره رو از او کسب بکنه. کسی که انیشتین درباره او گفته آقای دکتر، به زودی جهان از دستاوردهای شما بهره‌مند میشه. میخوام درباره کسی صحبت بکنم که به نوعی بنیانگذار و پیشنهاد دهنده تأسیس دانشگاه تهرانه. میخوام درباره کسی صحبت بکنم که اولین دانشکده فنی و مهندسی رو تأسیس کرد در ایران و همچنین اولین کسی بود که اقدام کرد به تربیت استاد در کشور ما. این اپیزودو بشنوید تا درباره این شخصیت بیشتر با شما صحبت بکنم. به نام خدا، سلام عرض میکنم. من مهدی بهمنیم. این اپیزود 99 پادکست کتاب جیبیه که در مهر ماه 1403 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتابی رو که خوندم برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم دوست داشتید برید و اون کتاب رو بخونید. این قسمت دوم از خلاصه کتاب استاد عشق نوشته دکتر ایرج حسابی هست، درباره زندگی نامه پروفسور سید محمود حسابی. کتاب ارزشمندی که با زحمات دکتر ایرج حسابی، فرزند دکتر حسابی، نوشته شده و به نظر من خوندنش برای هر ایرانی لازمه. قبل از اینکه این اپیزود شروع کنم دو تا مطلب رو عرض بکنم. مطلب اول این که قسمت مشاوره ما که راه اندازی شده با استقبال شما مواجه شد. اگر هر کدوم از شما شنونده‌ها خواسته باشید که با من مشورت بکنید، میتونید این کار رو انجام بدید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود گذاشتیم. این به عنوان نکته اول. نکته دوم این که پادکست بستر خیلی خوبی میتونه باشه با توجه به رشدی که داره برای معرفی محصولات و خدماتی که شما ارائه میکنید به عنوان شنونده های ما. اگه مؤسسه و یا شرکتی دارید، حتی اگه برای خودتونم کار میکنید و مایلید که بیشتر محصولات و خدماتتون دیده بشه و به چشم بیاد و همچنین معرفی بشه، میتونید به پادکست ما اعتماد بکنید که این معرفی رو ما داشته باشیم. بریم دیگه با هم بشنویم قسمت دوم از خلاصه کتاب استاد عشق نوشته دکتر ایرج حسابی رو. تو اپیزود قبلی اینو گفتیم که نویسنده کتاب دکتر ایرج حسابی فرزند پروفسور سید محمود حسابی هست. داستان زندگی پروفسور حسابی رو فرزند ایشون داره برای ما نقل میکنه. تا به حال این حکایتی که الان در این کتاب گفته میشه رو پروفسور حسابی برای هیچ کس بیان نکرده بود تا اینکه فرزند ایشون در این کتاب برای اولین بار پرده از حقایق گشود و این مطلب رو با ما در میون گذاشت که از این بابت بسیار بسیار ازشون ممنونیم. از کودکی پروفسور حسابی شروع کردیم. گفتیم که پروفسور به همراه پدرش یعنی معزالسلطنه و همچنین مادرش و برادرش رفتن به سمت بیروت برای اینکه جناب معزالسلطنه در اونجا شده بود کنسول و یا نماینده دولت در بیروت و قرار بود که در بیروت زندگی بکنن. اما تقریبا یک سال نگذشته پدرش تصمیم میگیره برای اینکه پستی رو در تهران بگیره برگرده به تهران. تصمیم پدرم این بود که دوتا پسرها تو بیروت بمونن، در مدارسی که به سبک اروپایی تدریس میکنن اونجا درس بخونن و البته مادر با او برگرده ایران. اما تصمیم مادر چیز دیگه ای بود. مادر تصمیمش این بود که کنار فرزندانش بمونه، چون اصلا صلاح نمیدونست تو اون سن بسیار بسیار کم بچه هاشو در دیار قربت به بهانه درس خوندن رها بکنه. لذا به همراه فرزندانش در بیروت موند و پدر برگشت به ایران. مدتی رو در کنسولگری و در کاخ سفارت ایران در بیروت بودن، زندگی می‌کردن تا اینکه بالاخره پدر برگشت به بیروت. مأموریتی پیدا کرده بود از همسر جدیدش همدم الدوله که در تهران با او آشنا شده بود. او هم خودش از خاندان سلطنتی بود، با او ازدواج کرده بود و همدم الدوله مأموریت داده بود که از شر همسر و فرزندانت خلاص بشو. اینجا باز هم مادر ناجی اونها میشه و اجازه نمیده که فرزندانش در دیار غربت بمونن و با اونها در بیروت میمونه و مجدداً پدر به ایران برمیگرده. اما خب این تصمیم تبعات بسیار زیادی رو برای مادر و برای این دوتا پسر داره، از جمله اینکه اونها رو دیگه در کنسولگری اجازه اقامت بهشون نمیده پدر و وجوهاتی هم که برای اونها میفرستاده اونم قطع میکنه و در نهایت مادر به همراه دو فرزندش یعنی پروفسور سید محمود حسابی و دکتر سید محمد حسابی مجبور میشن به یکی از اتاقهای سرایدار سفارت که تفرشی بوده و همشهری اونها بوده پناه ببرن. خادم سفارت که مرد بسیار مهربونی هم هست با روی باز از اونها استقبال میکنه و اونها رو مدتی کنار خودش جا میده تا اینکه بالاخره مجبور میشن به خاطر تهدیدهایی که پدر میکرده یعنی آقای معز السلطنه اونجا رو هم ترک بکنن و به خونه کس دیگه‌ای پناه بیارن از دوستان خادم سفارت. به هر حال آوارگی و سرگردانی اونها، مستأجری اونها، اجاره نشینی اونها، اونها رو هر چقدر میتونسته سخت‌تر و مقاومتر میکنه، از مادر نگهداری میکنن. متاسفانه تو این قضایا تو این مدت مادر سکته میکنه به خاطر اینکه دیگه پولی نداشته که شکم بچه‌هاشو سیر بکنه، از کمر به پایین فلج میشه و بچه‌ها مسئول نگهداری او میشن. تو اپیزود قبلی اینو گفتیم که بچه‌ها به خاطر اینکه مدرسه رایگان برن رفتن به مدرسه مسیحیا و اونجا با تمام خشونتی که پدرهای مسیحی با اونها داشتن درسشون رو میخونن. با وساطت خادم کنسولگری اونها میتونن دیگه هر شب بیان به دیدن مادرشون و در کنار مادرشون باشن، اینجوری از مادر مراقبت بکنن و خیالشون راحت بشه که در کنار مادرشون هستن. مادر برای اونها نقش اول رو داره در زندگی، نقش حامی، نقش معلم و نقش یک انسان فداکار و دلسوز و زحمتکش. در عوض پدر خودش رفع مسئولیت کرده، سرش جای دیگه گرمه و خیلی توجهی به خانواده نمی کنه، بلکه خانواده رو دیگه برای همیشه انگار فراموش کرده. این دوتا برادر تصمیم میگیرن که بهترین تحصیلات عالیه رو داشته باشن، چون تمام فکر و ذکر مادرشون همینه که بچه هاش درس خون باشن، بچه هاش به مدارج عالیه برسن. اونها آرزوی مادر رو برآورده میکنن و شروع میکنن به درس خوندن و نه فقط خوب درس میخوندن، عالی درس میخوندن و همیشه شاگرد اول بودن. پروفسور حسابی وارد رشته های تحصیلی و دانشگاهی مختلف میشه. اون موقع دوره‌های دانشگاهی هم برای مدرک لیسانس یا مدرک کارشناسی 2 ساله بوده. مدارک مختلف دانشگاهی رو به دست میاره، رشته حقوق رو میخونه، بعد از اینکه رشته حقوق رو پشت سر گذاشت، رشته ریاضیات رو انتخاب میکنه، بعد از رشته ریاضیات، رشته فنی و مهندسی رو انتخاب میکنه. از سن 17 سالگی شروع میکنه به گرفتن مدارک. مدارک مختلفش در این رشته‌ها رو به دست میاره و اما اون کنجکاوی و اون سیری ناپذیری او در علم و اینکه دنبال چیزی باشه که بی نهایته داره دنبال اون رشته مورد نظرش میگرده. در رشته فنی و مهندسی و راه و ساختمان وقتی وارد میشه توجهش به سمت کار هم هست برای اینکه بتونه برای خودش درآمدی داشته باشه. از اینجا بعد میخوایم در مورد رشته های تحصیلی دیگهی که پروفسور حسابی گذروند و خوند و مداره که به دست آورد صحبت بکنیم. در مورد اقدامات و کارها و شغلهایی که ایشون داشت صحبت بکنیم. در مورد ملاقاتش با انیشتین صحبت بکنیم و خیلی حرفا و موضوعات دیگه. اما حالا بخوام داستان رو برای شما ادامه بدم باید اینجوری شروع بکنم که تو اپیزود قبلی اول داستان بهتون گفتم که پروفسور حسابی هر وقت تب میکرد حالش خیلی بد میشد و اونم به خاطر این بود که پشه مالاریا قبلا او رو نیش زده بود. ببینیم اصلا جریانش چی بوده. ببینید پروفسور حسابی در بیروت که بود با توجه به رشته راه و ساختمان یا رشته فنی مهندسی که داشت تونست در معدن کار بکنه، یه کاری رو در معدن بگیره، اما متاسفانه اونجا در معدن که کار میکرد پشه مالاریا او رو نیش میزنه که حکایتش رو کامل تو اپیزود قبلی گفتیم. وقتی پشه مالاریا او رو نیش میزنه تا سر حد مرگ میره، اما خوشبختانه با قرص هایی که یه دکتر فرانسوی بهش میده معجزه آسا نجات پیدا میکنه. وقتی که از این بیماری نجات پیدا میکنه که البته هر سال میومده سراغش و تا آخر عمرم رو رها نکرد، باز به کارش در همون ارتفاعات هما یا هما در بیروت ادامه میده. در یک معدنی در اونجا شروع میکنه به کار کردن تا اینکه یه روز مسئول شرکت راهسازی فرانسوی که با یه تیمی از همراهای متخصصش اومده بودن برای بازدید خیلی تعجب میکنن که چطوری کار انقدر پیشرفت داره. پروفسور حسابی برمیگرده به اونها میگه به خاطر اینکه کارگرایی که دور و بر من هستن خیلی خیلی کارگرای خوبی ان و به خاطر همین کار پیشرفت داره. مهندس فرانسوی میگه که اما من اینجوری فکر نمیکنم، چون این کارگرا قبلا هم اینجا کار میکردن اما کار اصلا هیچ پیشرفتی نداشتش که. پروفسور حسابی به اونا میگه که بله درسته، ولی یه تغییری به وجود اومده. میگن چه تغییری؟ میگه ببینید، کارگرای من اهل روستای دروز هستن یا دروز، که اصلش دروزه منتها به اصطلاح میگن دروز یا دروزی ها، که همه اینا مسلمونن، شیعن. خب خود منم مسلمونم، شیعم. اینا با من خوب کار میکنن، خوب کنار میان دیگه، برای همین کار پیشرفت داره. مهندس فرانسوی خیلی تعجب میکنه، میگه عجب عجب، کاش ما اینا اصلا از اول میدونستیم. پروفسور میگه چطور؟ میگه که آخه چند سال پیش شب سال نو مسیحی، همون کریسمس، مهندسا و کارمندای فرانسوی جشن گرفته بودن. خب تو جشن ها مشروبم هست دیگه، مشروبم خوردن. دروزی ها وقتی متوجه شدن نتونستن تحمل کنن، آقا حمله کردن، زدن مهندسا رو کشتن. از همون روزم هم کار همینجور نصف کار رها شده تا اینکه شما اومدید و دوباره کار رونق گرفته. بعد از اینم که این مهندسای فرانسوی رو کشتن، دیگه هیچ فرانسوی جرئت نکرد تو معدن کار کنه دیگه. ما هم خیلی از این بابت متضرر شدیم. حالا شما که رابطتون با کارگرا خوبه، خواهشان قبول کن بیا یه معدنی هست در هما، اونجا شروع کن به کار و معدن رو راه بنداز. اینجا دکتر ایرج حسابی نویسنده کتاب میگه به پدرم برگشتم گفتم که اینا هم خوب زرنگن ها، به جای اینکه بیاد یه تشویقی شما رو بکنه اومده یه کار دیگرم به شما سپرده. پدرم برگشت گفت که خب معلومه دیگه، این فرانسوی ها، این خارجی ها، این فرنگی ها به قول گفتنی جایی نمیخوابن که آبزیرشون بره، حتما منافع خودشون رو در نظر میگیرن. به هر حال پروفسور حسابی قبول میکنه که تو معدن کار بکنه، اما میگه که من یه شرطی دارم و اونم اینه که اجازه بدید محل کار من بیاد دفتر مرکزی شرکت تو بیروت. اینجوری تو شهر باشم، بتونم درسم هم در کنار کار بخونم، رشته مهندسی معدن اصلا شروع کنم، چون رشته من راه ساختمانه، ربطی به معدن نداره. خود منم اعتقادم اینه که وقتی آدم مسئولیت قبول میکنه باید تخصصش هم داشته باشه دیگه. مهندس هم قبول میکنن، میگن باشه اشکال نداره، شما بیا دفترتو بیار تو شهر، بیار تو شهر بیروت و اونجا درستو ادامه بده، کنارش کار ما رو هم انجام بده. حالا تو این زمان سن پروفسور چقدره؟ 25 سال. شروع میکنه تو همون سن 25 سالگی مهندسی معدن رو میخونه. تو معدن دروز هم همزمان شروع میکنه به کار کردن. و خودش میگه از بهترین زمانهای عمرم بود که با این مسلمونای دروزی من هش و نش داشتم. مردم خیلی مهربونی بودن، مهمون نوازی بودن، معتقدی بودن و البته نون منم تو روغن بود دیگه. یه ریالم خرج نمیکردم. صبحونه، نهار، شام دائما مهمون اینا بودم. نماز جماعت با اینا میخوندم و دائم با اینا هش و نش داشتم دیگه. خیلی دوران خوبی بود، به من خیلی خوش گذشت اون مدت. و جالب اینه که به خاطر حضور من فرانسوی ها هم کم کم قبول کرده بودن که بیان تو معدن شروع کنن دوباره به کار کردن. اینجوری رونق معدن خیلی بیشتر شد. مدیر شرکت فرانسوی هم خیلی از من راضی بود دیگه. اما پروفسور حسابی میگه یه مطلبی خواب و انگار از من گرفته بود. به خودم فکر میکردم، میگفتم خب من امروز هستم، فردا نیستم. اگه من از اینجا برم، تمام این معادن که مال این بیروتی هاست، مال این دروزی هاست، اینا میفته دست فرانسوی ها و فرانسوی ها همه را چنگ اینا در میارن. بنابراین میگه یه تصمیمی گرفتم. تصمیم گرفتم بیام با رئیس طایفه دروزی ها یه جلسه بذارم. برای همین راه افتادم. از تو روستای دروز با الاغ رفتم تا ده شقا. روستای شقا محل اقامت رئیس قبیله بود. رئیس قبیله تا منو دید خیلی خونگرم منو قبول کرد و استقبال کرد، پذیرایی کرد. بعد من شروع کردم به حرف زدن باهاش. بهش گفتم که ببین، بیا یکی از پسراتو که هم حوصله خوبی داره، هم استعداد خوبی داره، به من معرفی بکن که شبانه روزی کنار دست من باشه، ور دست من باشه. هم من بهش فرانسوی یاد بدم، هم بشه ریاضی و آمار و رگ شناسی یاد بدم، استخراج معدن یاد بدم، هر چی که مربوط به معدن میشه رو من بهش یاد بدم دیگه. این حرفه‌ای بشه، ماهر بشه، بعدن بتونه خودش تو معدن جایگاهی داشته باشه، خودش بتونه اصلا معدن رو اداره بکنه، استخراج بکنه و این به نفع خود قبیله و طایفه و مردم کشور شماست. رئیس قبیله هم خیلی خوشحال شد، قبول کرد و به همین مناسبت هم 3 روز جشن گرفت تو روستا به خاطر این پیشنهادی که من دادم و حضور من در روستا. شب آخرم که شد یه هدیه خیلی لاکچری به من داد، یه اسب اصیل عربی که اصلا مال خودش بود، اینو داد به من. حالا حساب کنید شما، اومدن من با الاغ اومدم، برگشتنه دارم با اسب برمیگردم، اونم چه اسبی. پسر رئیس قبیلم اومد کنار من، شروع که کار کردن و کار یاد گرفتن. باهوشم بود، کمتر از یه سال فرانسوی رو خوب عین بلبل صحبت میکرد، ریاضی یاد گرفت، معدن یاد گرفت، محاسبات یاد گرفت، استخراج معدن یاد گرفت، همه چی فوت و فنش رو خلاصه من بهش یاد دادم، اونم خوب زبل بود یاد گرفت. تو این وسط مسئولین شرکت فرانسوی که کار منو دیدن و پیشرفت رو دیدن گفتن آقا این اصلا چرا اینجا بمونه، ما میفرستیمش بره کجا؟ بره فرانسه، بره پاریس، دفتر مرکزی شرکت اونجاست، بره پاریس. منم از خدا خواسته گفتم تو پاریس زمینه برای ادامه تحصیلم فراهم دیگه. از این طرفم پسر قبیله رو تو بیروت بارش آوردم، حسابی تربیتش کردم، این دیگه منم نباشم خودش راه رو میگیره میره جلو دیگه، نیاز به من نداره الان. بنابراین من و برادرم راه افتادیم رفتیم پاریس. هر دوتامون، من و محمد، شروع کردیم به خوندن رشته حقوق. یه سال که خوندیم هم خیلی خوب پیشرفت کردیم، حتی شده بودیم کارآموز تو دادگاه و همچنین دستیار یکی از وکلای معروف فرانسوی هم میگه من شدم. منتها چون مادرم راضی نبود از اینکه من وکالت بخونم، قضاوت بخونم، اومدم این رشته رو رها کردم. مادرم میگه من حس خوبی به وکالت ندارم، یه موقع قضاوت نادرست انجام بدی خدا رو خوش نمیاد. پروفسور حسابی میگه 1 سالم از اقامتم تو پاریس گذشته بود که با برادرم تو پارک نشسته بودیم، یه دفعه نگاه کردیم دیدیم یه پیرمردی که پارسال ما دیده بودیم فلج بود الان داشت صاف صاف تو پارک راه میرفت. رفتیم پیش پسرش و پسرش برگشت گفت که بردیمش دکتر خوب شد دیگه. گفتیم که عجب، خب مادر ما میشه پس خوب بشه دیگه، مادر ما افلیجه، میشه مداواش کرد. بنابراین ما هم دو تا برادر رشته حقوق رها کردیم رفتیم پزشکی خوندیم. گفتیم پزشکی بخونیم بتونیم به داد مادرمون برسیم، مادرمون رو مداوا بکنیم. خوشبختانه من 4 ساله و برادرم 6 ساله درسمون رو تو رشته پزشکی تموم کردیم. شروع کردیم کار کردن تو یه بیمارستان تو دانشگاه پاریس. اما خیلی زود حوصله‌مون سر رفت. پروفسور حسابی میگه با خودم میگفتم که خب آخه این چه رشته‌ایه؟ اینم شد رشته تحصیلی، این که نشد کار اصلا. تو بیروت بودیم، پل می‌ساختیم، محاسبه‌ها یکی بود، یه جور بود، چیز تازه‌ای برامون نداشت. کنجکاوی منو ارضا نمی‌کرد. اینجا هم که اومدیم صبح تا شب بعد رگ بگیریم از مریضا، بنابراین چیز جدیدی برای من نداشت. به خاطر همین تصمیم گرفتم که رشته‌مو عوض کنم. یه رشته‌ای که مثل پزشکی مهندسی نباشه، آدمو اذیت کنه. برای همین رفتم رشته ریاضیات عمومی رو شروع کردم و بعد از 2 سال از رشته ریاضی هم فارغ التحصیل شدم. بعد از اونم باز رفتم سراغ رشته ریاضیات محض. 1 سال نخونده بودم، باز دیدم نه، اون حس کنجکاوی هنوز ارضا نشده. رفتم طرف نجوم، ستاره شناسی رو انتخاب کردم. تو ارتفاعات کوههای آلپ توی رصدخونه معروف فرانسوی اونجا شروع کردم به کار کردن تو همین زمینه ستاره شناسی. همونجا هم بود که متاسفانه از اون سرمای کوههای آلپ یه ذات‌الریه‌ای گرفتم که دائم تا آخر عمر اذیتم کرد. ذات‌الریه جوری منو اذیت کرد و ریه‌ام چرکی شد که 5-6 ماه افتادم تو بستر. تو رخت خوابم بیکار نمیتونستم بمونم، شروع میکردم به مطالعه کردن. کتابای مهندسی رو شروع میکردم خوندن، مخصوصا در زمینه برق، مهندسی برق. مهندسی برق اون موقع شاخه جدیدی بود تو دنیا و تو دانشگاه فرانسه هم راه افتاده بود. منم خیلی علاقه داشتم، وقتای بیکاریمو میذاشتم مهندسی برق میخوندم. و اینم فهمیده بودم که کارخونه‌های برق فرانسه به شدت نیاز دارن به مهندس برق، تازه با اون نمره چشم 13-14. گفته بودیم دیگه نمره چشم پروفسور حسابی خیلی بالا بود، هم نزدیک بینی هم دوربینی، آستیگماتیسم، اصلا خیلی عجیب غریب. و اینم به خاطر مطالعات زیادش بود. و پروفسور حسابی به پسرش دکتر ایرج حسابی به همین مناسبت میگفت که آقا بیجی جون، آدما قدر داشته های خودشونو نمیدونن. تو دنیا دونسته های انسان در مقابل چیزایی که نمیدونه خیلی خیلی ناچیزه. حیف واقعا آدم وقتشو تلف بکنه. من وقتی میبینم که کسایی که چشمشون سالمه چیزی نمیخونن، کتاب نمیخونن، حیفم میاد. چه بهتره که آدم قدر لحظه لحظه عمرشو بدونه دیگه، به خصوص وقتی سالمه، وقتی جوانتره، وقتی حوصله داره، باید از این وقتش استفاده بکنه. و به نظر من هیچ چیزی هم تو زندگی بالاتر از یاد گرفتن نیست دیگه. ارزش آموختن از هر چیزی بیشتره. اصلا خود خوندن و فهمیدن مثل یه نوع عبادته و تشکر از زحمات خداست. این حرفای پروفسور حسابی به پسرشه. به هر حال پروفسور حسابی بعد از 2 سال از رشته مهندسی برق از دانشگاه پلی‌تکنیک فرانسه فارغ التحصیل میشه. میگه یادم میاد همون زمان رفتم نقشه کامل پاریس رو گرفتم، خیابونا رو حفظ کردم. چرا؟ چون درآمد نداشتم بتونم راننده تاکسی بشم و خرجمو در بیارم. همزمان فوق لیسانسم هم تو رشته مهندسی برق گرفتم در عرض 2 سال و همچنان دنبال کار هم بودم تا اینکه درخواست کار دادم برای راه آهن برقی فرانسه. قبول شدم، با نمره عالی هم قبول شدم. 1 سال اونجا کار کردم. به خاطر اینکه ازم رضایت داشتم، مخصوصا استادم موسیو میشل، شدم سرپرست بخش تعمیرات لوکوموتیو. خب پست جدید گرفته بودم، برای فرانسوی‌ها خوشایند نبود دیگه که ایرانی اومده پست به این مهمی رو گرفته. شروع کردم به بدگویی و سعایت پیش رئیس، دیدم فایده نداره، گفتن خودمون دست به کار بشیم. یک زهره چشمی از من گرفتن که چشمتون روز بعد نبینه. چی بود این زهره چشم؟ گفتن آقای مهندس چه نشستی که جریان برق قطع شده، بی برو وصلش کن. منم رفتم بالای یه دکل 10 متری، آقا همین که اومدم ببینم چیه چی نیست، دستمو که زدم اینا جریان برق رو وصل کردن. در جا میگه پاهام کوبیده شد و از 10 متر ارتفاع افتادم رو زمین. ولی خدا کمکم کرد. چجوری؟ روز قبل از این حادثه یه کامیون شنا برده بودن ریخته بودن اونجا و من افتادم وسط این شنا و فقط پای چپم آسیب دید و معجزه آسا زنده موندم. و البته برای همین حادثه هر وقتی هوا سرد می شد پای چپم درد می گرفت به خاطر اون ضربه ای که خورده بود. وقتی هم افتادم زمین به هوش اومدم، منو بردن کلینیک، 4-5 روز بستری بودم و بالاخره برگشتم باز سر کارم. دکتر ایرج حسابی نویسنده کتاب میگه که از پدرم پرسیدم از این که تو راهن برقی فرانسه کار می کردیدم راضی بودید دیگه، درسته؟ حس کنجکاویتون که ارضا شده بود دیگه یا نه؟ پدرم جواب داد که نه. اتفاقا یه روز صبح داشتم به ریلای قطار و این لوکوموتیوا نگاه می‌کردم، با خودم برگشتم گفتم که معنی زندگی همینه برای من، یعنی که هر روز صبح برم سر کار، لوکوموتیوا رو تأمین کنم، روشن بشن، از این ور پاریس برن اون ور پاریس، دوباره برگردن. همین. گفتم نه، معنی زندگی خیلی باید فراتر از اینا باشه. پروفسور حسابی میگه پیش خودم فکر کردم که من دنبال چیزی ام که دائم نو باشه، آدمو با فرمول و محاسبات اذیت کنه، به فکر وادار کنه. و فکر کردم که هیچ کدوم از رشته‌هایی که تا حالا خوندم و کارهایی که کردم نتونسته رضایت منو جلب کنه. لذا با این تفکر رفتم سراغ دکتر ژنت. دکتر ژنت و دکتر میشل، اینا هر دوتاشون استادای من بودن تو پلی‌تکنیک فرانسه و من به هر دوتا استادم هم احترام می‌ذاشتم، هم علاقه خاصی داشتم. خیلی وقتا هم میرفتم خونه موسیو ژنت، با شروع میکردم صحبت کردن. یه بار رفتم خونهش و گفتم که تو فکرم چی میگذره. گفتم حوصله‌ام از این رشته ها، از این کارا سر رفته. دیدم موسیو ژنت عصبانی شد، فریاد زد. برگشت گفت که من که نمیفهمم تو چی داری میگی اصلا، این چه وضعیتی آخه؟ هر سال حوصله سر میره یه رشته عوض میکنی. همسر استاد، یعنی همون موسیو ژنت، برگشت به موسیو ژنت گفتش که اگه تو نمیتونی کمکش کنی، شاید استادت پروفسور فابری بتونه کمکش کنه. پروفسور فابری کی بود؟ از برجسته ترین اساتید فیزیک دانشگاه سوربن فرانسه، یه همچون آدمی. خلاصه با وساطت همسر دکتر ژنت، دکتر ژنت تونست 2-3 هفته زحمت بکشه، پیگیری کنه، تلاش کنه تا از دکتر فابری که میشه گفت تو جهان بهترین بود در زمینه فیزیک، وقت برام بگیره. خود موسیو ژنت هم با من اومد، رفتیم به دیدن فابری. فابری برعکس ژنت خیلی باحوصله بود، دقیق به حرفای من گوش داد. منم 1 ساعت تموم براش حرف زدم. دائما وسط حرفا میگفتش که میتونین موضوعی که گفتی رو بیشتر توضیح بدی، یعنی انقدر باحوصله بود. بعدش هم که حرفمو تا آخر شنید برگشت گفت که احساس میکنم روحیه تو یه روحیه علمیه، شاید تو علوم پایه یه چیزی مثل فیزیک پیشرفت بیشتری داشته باشی و تو رو راضی بکنه. منم تا کلمه فیزیکو شدیدم سریع بهش جواب دادم بله خیلی خوبه، خیلی خوبه، من میخوام فیزیک بخونم. مثلا یه خنده کرد و از این جواب سریع من گفتش که البته انتخاب خوبیه، ولی اینکه فقط دست شما نیستش که، امتحاناتت خیلی نتیجهش مهمه. بعدم پروفسور فابری یه سری سوال به من داد، گفت یه ما وقت داری، بعد یه ما ازت آزمون میگیرم، اگه قبول شدی که خب شروع میکنی، اگر نه که دیگه نه. پروفسور حسابی میگه من یک ماه تمام شبانه روزی درس خوندم، جوری که اصلا بعضی وقتا بیهوش میشدم دیگه، تا اینکه روز آزمون من شد. یه خانم دیگه هم با من امتحان داشت، اول خانومه رفت برای جواب دادن به سوالات فابری، یه دفعه فابری وقتی که سوال کرد جوابای این خانومه رو شنید داد زد سرش، بی سواد، میخوای اینجوری فیزیک بخونی، میخوای دکترای فیزیک بگیری، تو باید بری مهندسی بخونی. پروفسور حسابی میگه من داشتم میلرزیدم، گفتم وای من الان برم با من چه برخوردی میکنه. تا اینکه رفتم جواب سوالا رو که نوشته بودم بهش دادم و چند تا سوال از من پرسید و برگشت به من گفت که تو چرا رفتی مهندسی خوندی اصلا؟ تو بعد اصلا از اول فیزیک میخوندی. پروفسور حسابی میگه دیگه واقعا بال درآورده بودم تو آسمونا، به قول امروزی ها تو ابرا بودم دیگه، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود، همون چیزی بود که میخواستم، فیزیک، تحصیل در رشته فیزیک که انتها و نهایتی نداره. از اینجا به بعد میخوام درباره یکی از مهمترین و جذابترین قسمت‌های کتاب باهاتون صحبت کنم، یعنی دیدار پروفسور حسابی با انیشتین، انیشتین معروف، کسی که پدر علم فیزیک شمرده میشه. جریان ملاقات پروفسور حسابی با انیشتین هم اینجوری بود که پروفسور حسابی به پسرش میگه که ببین، داشتم در مورد چند تا نظریه در زمینه فیزیک کار میکردم، مثلا یکی درباره حساسیت سلول‌های فوتوالکتریک بود، یکی دیگرش عبور نور از مجاورت ماده بود. لازم بود که این نظریاتم رو با چند تا استاد مطرح فیزیک مطرح بکنم، ببینم بازخورد اینا چیه. برای همینم میگه سفرهامو به اروپا شروع کردم، دانشمندای مختلف رو دیدم برای اینکه نظراتمو باشون در میون بذارم. همه اون دانشمندا بالاتفاق به من برگشتن گفتن نظریات شما خیلی پیچیده است، باید برید سراغ پروفسور انیشتین. لذا اطلاعات لازم رو توی برگه نوشتم و پست کردم به دپارتمان پروفسور انیشتین تو دانشگاه پرینستون. از بین 5000 نفر داوطلبی که تقاضاشون رو فرستاده بودن بر انیشتین، من انتخاب شدم، یعنی کلن 5 نفر انتخاب شدن که منم جزو 5 نفر بودم، 5 نفری که میتونستن برن تو کرسی درس انیشتین حضور پیدا کنن، مطالبشون، نظریاتشون، حرفاشون رو با انیشتین بزنن. دیگه پیش انیشتین حرف فیزیک زدن خیلی جرأت میخواد انصافاً. ولی پروفسور حسابی میگه این یکی از شیرین ترین خاطرات عمر منه، این موقعیتی که برام به دست اومد یکی از شیرین ترین خاطرات عمر منه، از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم. بلافاصله رفتم دانشگاه پرینستون که تو کرسی درس انیشتین شرکت بکنم. اما روال کار تو پرینستون اینجوری بود که اول ما نظریاتمون رو با دستیار انیشتین در میون می‌ذاشتیم، اگر دستیار تایید می‌کرد اون وقت با انیشتین مطرح می‌شد. خود دستیار هم فیزیکدان معروفی بود، نظریات منو بررسی کرد، بعد 2 روز برگشت به من گفت که آقای دکتر، نظریات شما خیلی پیشرفته است و از حد من خارجه، بهتره که شما موضوع رو با جناب انیشتین در میون بذارید. و اینجوری بود که من اولین بار با بزرگترین مرد فیزیک جهان یعنی آلبرت انیشتین ملاقات کردم و از اون به بعد دیگه اون استاد من شده بود و من شاگردش. پروفسور حسابی میگه اولین ملاقاتم با انیشتین رو هم هیچ وقت یادم نمیره. برجسته ترین نکته‌ای که تو ملاقات با انیشتینم به چشم من اومد سادگی بیش از حدش بود. یه کفش و لباس خیلی خیلی معمولی تنش بود، یه چهره آروم اما مهربون و البته با توجه و تمرکز، خیلی متواضع، افتاده، به اصطلاح خاکی. وقتی هم حرف میزد خیلی مؤدب و صمیمی بود. به مخاطبش کاملا دقت میکرد و شاید باورتون نشه که یه روب قبل از من تو اتاق منتظر من نشسته بود. وقتی هم من وارد شدم اومد استقبال من و منو بردش به اتاق کار خودش. وسایل اتاقش هم خیلی ساده بود. تعارف کرد رو مبل نشستم و خودش هم کنار من رو مبل نشست. من شروع کردم نظریه‌مو با انیشتین مطرح کردم. نظریه‌م نظریه بی نهایت بودن ذرات بود. بعد از این که انیشتین نظریه منو شنید، به دفترچه محاسباتم یه نگاهی انداخت و یه لبخندی زد، گفت که بهتره که یه فرصتی به من بدی. این حرف رو معمولا آدم های پخته میزنن دیگه. یک ماه تموم که من پیگیر بودم، دستیار انیشتین میگفت ایشون داره رو نظریات شما کار میکنه. بعد از یک ماه برا من وقت تنظیم کردن، رفتم پیشش. بازم برخوردش همون جوریست، خیلی خیلی صمیمانه و صمیمانه تر البته. با یه علاقه‌ای برگشت به من گفتش که تو طول این یک ماه خوب منو مشغول کردی. به عنوان کسی که تو فیزیک تجربه داره، با شهامت بهت میگم نظریات در آینده نچندان دور علم فیزیک رو تو جهان متحول میکنه. یه بار دیگه این جمله انیشتین رو به پروفسور حسابی بگم. به عنوان کسی که تو فیزیک تجربه داره، با شهامت به شما میگم نظریه شما در آینده نچندان دور علم فیزیک رو تو جهان متحول میکنه. پروفسور حسابی میگه باورم نمیشد. چی دارم میشنوم؟ درست میشنوم؟ گوشام داره درست میشنوه؟ اصلا انتظار همچون حرفی رو نداشتم. البته انیشتین اینم به من گفت که باید بیشتر روی نظریه کار کنی، یه خورده مرتب منظم ترش بکنی و باز برای من بیاری. یعنی بیای برای دفاع. دفاع از این نظریه. جالبم بود که منو ولم نکرد به حال خودم. به دستیارش دستور داد یه آزمایشگاه مجهز در اختیارم بذارن. دستیارش هم یه آزمایشگاه پیشرفته تو شیکاگو برام پیدا کرد. دانشگاه شیکاگو هم دانشگاه پیشرفته‌ای بود. تو خوابگاه دانشگاه هم یه اتاق مجهز به من دادن که اونجا اقامت کنم. امکانات رفاهی اون اتاق تو دانشگاه هم عین هتل. آدم باورش نمی‌شد این یه اتاق تو دانشگاه باشه مثلا. من الان داشتم توی لابراتوار بسیار پیشرفته اپتیک تو دانشگاه شیکاگو کار میکردم رو نظریه‌ام که مورد تایید انیشتین هم تا به حال قرار گرفته بود. و البته آزمایشگاه هم نه، آزمایشگاه، تجهیزات، همه چی فراهم. یه نمونه این که یه میزی بود که یه کشو کوچیک داشت. پروفسور اصلا میگه من کشو رو کشیدم از باب کنجکاوی بیرون، یه دفعه دیدم یه دسته چک توشه. تمام برگه هم امضا شده، یعنی چک سفید امضا. بودو بودو رفتم پیش مسئول آزمایشگاه و کسی که استاد راهنمای منم بود. بهش گفتم که جناب استاد ببخشید من بیخبر مزاحم میشم، یه دسته چک تو کشوی میز من جا مونده. بی زحمت سری پیگیری کنید ببینید برای کیه. فقط خواهشان خیلی حواستون باشه این برگه‌ها همه امضا شده است و چک‌ها همه امضا شده است. گم نشه یه موقع. اون استاد آزمایشگاه به چکی که دو دست من بود یه نگاهی کرد، خندش گرفت، برگشت گفت که این دسته مال توئه. گفتم مال من؟ گفت بله. شما تجهیزات اگر نیاز داشتی سری به کمپانی خبر میدی، به کمپانی که این تجهیزات داره. این تجهیزاتو بیارن، فاکتورم میارن، چکو بهشون مینویسی میدی، اونا سری کارتو راه میندازن. به استادم برگشتم گفتم که اگه یه سوء استفاده کسی بکنه چی؟ یه جواب عاقلانه‌ای به من داد. خب ببین، درصد پیشرفتی که ما تو سال از اعتماد تو به دست میاریم قابل مقایسه با خطایی که ممکنه تو بکنی نیست. عجب جمله جالبی. درصد پیشرفتی که ما تو یه سال از این اعتمادت به دست میاریم قابل مقایسه با خطایی که ممکنه اتفاق بیفته نیست. قابل توجه مجامع دانشگاهی ما. پروفسور حسابی میگه که این نکته تذکرش خیلی لازمه و این یه واقعیت بزرگ و آموزنده برای من بود. نکته ساده‌ای که متاسفانه ما تو کشورمون نسبت بهش بی‌توجهیم. به هر حال پروفسور حسابی ادامه میده و میگه که یه روز تو آزمایشگاه همون پروفسور، همون استاد راهنمامو دیدم از دور داره منو میپاد. یه خورده گذشت، اومد جلو من گفت که آی دکتر حسابی، من چند وقت شما رو زیر نظر دارم، احساس میکنم این اواخر دنبال یه چیزی میگردی، یه گمشده‌ای داری تو آزمایشگاه. گفتم که تشکر از این لطف شما. راستش بله همینجوره. من برای نظریه‌ام نیاز به یه فلزی دارم با چگالی بالا، مثل شمش طلا که عیارش بالا باشه. اینجوری دیگه من نمیخواد رو فلزای معمولی کار کنم، یا مثلا روی آهن کار کنم، روی مس کار کنم، روی نیکل کار کنم. و البته میدونم این آرزو دست نیافتنیه، به این راحتی ها امکان پذیر نیست. تا اینو برگشتم گفتم، گفت چرا این حرفو میزنی؟ کی گفت امکان پذیر نیست؟ گفتم آقا شمچه طلا کجا بود؟ من تا حالا رو آلومینیوم و برنز و آهن کار کردم، طلا مگه به این راحتیه؟ اون پروفسور و مسئول آزمایشگاه از ته دل زد زیر خنده، گفت بیا دنبالم. اومدم دنبالش و منو برد پیش یه کارمندی که اونجا بود. برگشت به کارمنده گفتش که برای آقای دکتر حسابی یه شمش طلا سفارش بدید. پروفسور حسابی میگه که من گفتم این بابا ما رو دست انداخته، اما دیدم 72 ساعت نگذشته یه جعبه گذاشتن رو میز من. رو جعبه هم یه یادداشت چسبونده بودن که بله، امیدواریم که این شمش طلا نتایج خیلی خوبی برای کار تحقیقاتی شما داشته باشه. پروفسور حسابی میگفت باورم نمیشد، ولی فرصت بسیار خوب و مغتنمی بود دیگه. الان یک سال تموم رو نظریم کار کردم با کمک همین طلا، و آخر سرم که کارم با این طلا تموم شد رفتم پیش همون کارمند آزمایشگاه، شمش طلا رو بهش پس دادم و برگشت به من گفتش که اون نتیجه که میخواستی رو بهش رسیدی؟ گفتم که بله خیلی ممنون، فقط شرمنده یه نکته، این شمش رو میخوام برگردونم، الان دیگه تیکه تیکه است، ببخشید دیگه، من خیلی روش آزمایش انجام دادم. زد زیر خنده گفت بابا اصلا مهم نیست، نتیجه‌ای که شما از آزمایشات گرفتی برای ما مهمه، نتیجه‌ای که شما از آزمایشات گرفتی برای ما مهمه. پروفسور حسابی میگه من از اونجا یه نکته مهم رو بهش رسیدم، علت ترقی کشورهای توسعه یافته همین اعتماد و احترام به کارکنان مراکز تحقیقاتیشونه و بس. تکرار کنم، علت ترقی کشورهای توسعه یافته همین اعتماد و احترام به کارکنان مراکز تحقیقاتی است و بس. پروفسور حسابی ادامه میده، برمیگرده میگه کاملا طبیعیه وقتی دسته پژوهشگری تو تحقیقات باز باشه، احترامم داشته باشه، نتیجه چی میشه؟ توسعه و پیشرفت. و کاملا طبیعیه که وقتی پژوهشگری تو تحقیقات دستش باز باشه، احترام هم داشته باشه، نتیجهش میشه توسعه و پیشرفت. دکتر ایرج حسابی به اینجای کتاب که میرسه میگه که به این چیزی که میخوام بگم خیلی دقت بکنین. پروفسور حسابی تو طول 90 سال عمر پربرکتش فقط 2 صفحه از زندگی خودشو نوشته و اونم مربوط میشه به جلسه دوم دفاع از نظریه‌اش در حضور پروفسور انیشتین، که الان من میخوام شمه ای از اونو براتون تعریف بکنم از قول پدرم. پدرم تعریف میکرد وقتی فهمیدم انیشتین خودش میخواد تو جلسه دفاعیه من شرکت بکنه شوکه شده بودم، اصلا دلم ریخ پایین، چون معمولا تو جلسه دفاع مجدد خود استاد نمیاد، کسای دیگر رو میفرسته، اما اینجا خود انیشتین میخواد شرکت بکنه، گفت خودم میام. استراب اون روز دفاعیه تمام وجود پدرم رو گرفته بود. خود پروفسور حسابی برای پسرش میگه که میگه وقتی وارد یه اتاق شدم که هیئت ژوری نشستن، استرس منو گرفت، مخصوصا وقتی دیدم بینشون انیشتین نشسته، اصلا باور نمیکردم خودش هم باشه، ولی از شادی هم تو پوست خودم نمیگنجیدم دیگه. شما حساب کن که استادی که قراره جلوش از نظریه دفاع کنی یه کسی باشه مثل انیشتین. این بارم دیدم یه روز زودتر اومده، و جالبتر این بود که این استادایی که غیر از خودش هم دور و برش نشسته بودن همه تو فیزیک درجه 1 تو دانشگاه پرینستون، همه خوبا رو به اصطلاح جمع کرده بود تو جلسه دفاعی من، و انگار اصلا انیشتین با این دعوتش میخواست بگه که 8 مغز بهتر از 1 مغز کار میکنه، و این نشون میده که اصلا انیشتین روحیه استبدادی نداشته. به هر حال میگه من وارد اتاق شدم و بلافاصله دستیارش رو از کنار خودش انیشتین بلند کرد، تا منو دید از جا بلند شد و منو نشون جای اون دستیار، و سریع شروع کرد درباره 1 سال تحقیقاتم روی نظریم سوال کردن. پروفسور حسابی میگه شگفت آور بود برام که انیشتین انقدر دقیق خط به خط 300 صفحه گزارش منو خونده بود. نگفته بود بابا ما انیشتین عقل کل جهانیم، من دیگه نیاز ندارم حرف شاگردامو بشنوم بخونم. پروفسور حسابی میگه حالا نوبت من بود که شروع کنم به صحبت، ولی حرف زدنمو یادم رفته بود، عین لبو قرمز شده بودم، دست و پامو گم کرده بودم، خجالت، سر پایین، با این تواضع و احترامی که انیشتین از من کرده بود هیچی، اصلا باخته بودم خودمو. اما انیشتین که دید من هول کردم، برای اینکه منو آروم کنه برگشت گفتش که تو شیکاگو بودی، هوا سرد بود نه؟ گفتم بله بله سرد بود، شیکاگو خب جای سردیه دیگه، به خصوص زمستوناش. بعد برگشت گفتش که آقای حسابی روزا بیشتر سرد بود یا شبا؟ گفتم خب شبا سردتر بود. بعضی شبا سرما به 40 درجه زیر صفر هم میرسه و ما پتو برقی استفاده میکنیم. انیشتن یه لبخند زد گفت اتفاقا اینجا هم که هوا سرد میشه من پتو برقی استفاده میکنم. بعد گفت پتو برقی شما هم مثل پتو برقی ما داغ میشه، باید از پریز در بیاری. گفتم که نه، برا من ترموستات داره، خودش خاموش میشه. انگار داشت با این سوالا و جوابا کم کم یخ منو باز میکرد. یخم که باز شد، حالا موقعی بود که بعد میرفتم پای تخته از نظریم دفاع کنم. اما انیشتین باز دستوری نگفت برو پای تخته ببینم چیکار میکنی. مؤدبانه برگشت گفت به نظر شما اگر پای تخته پای تابلو برید راحت‌تر نیستین؟ گفتم خدایا این چقدر مؤدبه، خواستش داره سوالی مطرح میکنه. به هر حال میگه من از استادم جناب پروفسور انیشتین اجازه گرفتم رفتم پای تابلو. رفتم هم وقتی پای تابلو گفتم خب درست نیست که آدم وقت ارزشمند یکی مثل ایشون رو تلف بکنه. شروع کردم به سرعت برق و باد تحقیقاتم رو تابلو نوشتن. گفتم زود بذار تموم کنم که خیلی ایشون معطل من نشه. اما انیشتین فهمید من خیلی هول شدم و دارم خیلی با عجله تخت گاز میرم. گفت شما چرا اینقدر عجله میکنید؟ گفتم آخه در برابر استاد برجسته‌ای مثل جناب عالی که ما نباید وقت تلف کنیم. ارزش وقت شما بیشتر از حرفای منه. انیشتین با خونسردی برگشت گفتش که نخه نخه اشتباه میکنید. اینجا شما پروفسور حسابی هستید و من شاگرد شما هستم. وای خدای من کی بود این آدم؟ اینجا شما پروفسور حسابی هستید و من شاگرد شما هستم. فرض کنید دارید با شاگردتون حرف میزنید. اصلا عجله نکنید. وقت من و همکارم در اختیار شماه. پروفسور حسابی میگه که اونجا بود که بزرگترین درس زندگی ما از انیشتین گرفتم. باید اقرار کنم این جمله انیشتین تمام عمر رفتار منو عوض کرد. عجب. باید اقرار کنم تمام عمر این جمله انیشتین رفتار منو عوض کرد. باید اینجا من مهدی بهمنی اعتراف کنم نمیدونستم انیشتین یه همچون شخصیتی داشته. یعنی تو این کتاب من هم پروفسور حسابی رو بیشتر شناختم، هم انیشتین رو بیشتر شناختم و ارادتم به هر دوتاشون بیشتر شد. پروفسور حسابی میگه من فهمیدم وقتی انسانی وجود ارزشمندی داره و همون اندازه مؤدب‌تر، متواضع‌تر، فروتن‌تر، افتاده‌تر. اگه میبینی یکی قیافه میگیره بدون تبل تو خالیه. به هر حال پروفسور انیشتین بیشتر از یک ساعت تمام پای تابلو، معادلات و نتایج کارهای منو که می نوشتم و توضیح می دادم و گوش داد و دید و دفاع من تموم شد. دفاعم که تموم شد، انیشتین برگشت رو کرد به من گفت دکتر صاحب به تبریک می گم. این نظریه شما هم زیبا بود و هم قابل دفاع. بعد از اینم هستش که با تایید انیشتین بزرگترین نشان علمی فرانسه به پروفسور صاحبی تعلق می گیره. خود پروفسور میگه خداوند عالم خیلی رحیمه، خیلی مهربانه. بعد از همه اون اتفاقای سخت و بدی که برا من افتاد تو زندگی، حالا نوبت اتفاقای خوب بود که یکی یکی سر راه من قرار بگیره که این یکی از اون اتفاقات بود. و در ادامه یکی دیگه از اون اتفاقای خوب زندگی من بازگشت مجدد به دانشگاه پرینستون بود. برای چی؟ برای اینکه انیشتین اجازه داده بود تو کرسی درس خودش مشغول تحقیق بشم. پروفسور حسابی میگه باور نمی کردم امکان پژوهش تو کرسی استاد مسلم فیزیک جهان. و به تعبیر خود پروفسور حسابی اون روزا برای یک نفر این بالاترین مقام علمی بود در جهان که بتونه تو کرسی درس انیشتین تحقیق کنه، تدریس کنه. پروفسور حسابی میگه این آرزوی بزرگ من بود که خداوند محققش کرد و با هیچ ثروتی و با هیچ مقامی هم قابل مقایسه نبود. به هر حال میفرمایند من چند سالی رو در دانشگاه پرینستون بودم، تحقیق میکردم، تدریس میکردم، تا اینکه با خودم فکر کردم یه روز، گفتم وظیفه من اینه که خارج بمونم، دستم تو سفره خارجیا باشه، یا اینکه نه برگردم ایران، دست جوانای ایرانی رو بگیرم. و بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم. دیدم الان تکلیف و مسئولیت من اینه که برگردم ایران، دست جوانای ایرانی رو بگیرم. اینجا باید گفت درود به پروفسور سید محمود حسابی، پاینده ایران، زنده باد ایرانی. از اینجا به بعد دیگه میخوایم زندگی پروفسور حسابی رو در ایران و بازگشتش به ایران تعریف بکنیم. بعد از اون ملاقات با پروفسور انیشتین و دفاعیه‌ای که از نظریه خودش پروفسور حسابی انجام داد، به فکر این افتاد که برگرد ایران و دست جوانای ایرانی رو بگیره. خود ایشون تعریف میکنه، برای پسرش میفرماید که وقتی اومدم ایران رفتم یه اتاق نزدیک میدون شاپور برای خودم و مادر و برادرم اجاره کردم. برای کار، ولی به هر اداره‌ای که میرفتم میگفتن که ما به شما نیاز نداریم. 3 ماه به همین منوال گذشت، من هیچ کاری پیدا نکرده بودم. از اون طرف فکر اجاره خونه رو میکردم که باید میدادم. دوباره یاد بیروت افتادم، اون اجاره نشینی و اون دربدری. نمیخواستم مادرم بفهمه، ناراحت بشه. تا اینکه یه شب دلمو زدم به دریا، مادرم موضوع رو گفتم. گفتم هنوز نتونستم کار پیدا کنم. مادرم برگشت گفت که بهتره که بری پیش آقای نصر السلطان. جناب نصر السلطان فامیل مادری ما بود، تو وزارت دارایی هم نفوذ خیلی زیادی داشت. مادرم گفت این دستش بازه، حتما کمکت میکنه. منم گوش دادم و رفتم سراغ جناب نصر السلطان. آدم مهربونی بود، آدم دقیق و موقری بود. جریانو بهش گفتم، گفتم چه تحصیلاتی دارم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. گفت خب شما چرا نمیری کار آزاد را بندازی؟ با این همه معلومات حیفه که بخوای کار دولتی بکنی. برو کار آزاد، یه کارخونه‌ای رو برای خودت را بنداز، آقای خودت باش، مستقلا برای خودت کار کن. به ایشون گفتم که خب کار آزاد سرمایه میخواد. گفت این حرفا چیه؟ برو پیش پدرت، تو که پدرت پول داره، نباید اصلا نگران پول باشی. پدرت معز السلطان از ثروتمندا و سرمایه دارای این کشوره. برو مشکلاتتو بهش بگو، هدفت هم بهش بگو، ازش کمک بگیر. پروفسور حسابی میگه که راستش اولش خیلی با خودم فکر کردم، خیلی هم با خودم کلنجار رفتم که نه این کار صلاح نیست، اما بالاخره تصمیم گرفتم که راهنمایی یه آدم با تجربه مثل نصر السلطان رو گوش بدم. پیش خودم فکر میکردم شاید بعد این همه سال اوضاع عوض شده باشه دیگه. بالاخره پدرمه، پدرم همیشه دلسوز فرزندشه دیگه، به داد فرزندش میرسه دیگه، قاعدتا اینجوری باید باشه. برای همین تصمیم گرفتم برم سمت خونه پدرم. خونه پدرم یه باغ ویلایی بود که تابستونا میرفت اونجا تو تجریش، محله مقصود بیگ، چهارراه حسابی. رسیدم در خونه پدرم رو در زدم و یه آقایی بود به نام حاج محمد زاهدی، این باغبون پدر ما بود، این در رو باز کرد. یه آدم خوشرو، میان سال، قد متوسط، گفت شما؟ فرمایشتون؟ گفتم من محمود خان، پسر موعظ السلطان هستم. حالا سر و ظاهرم هم کاملا فرنگی، لباس، کلا، همه چی؟ لهجه‌م هم یه چیزی بین فارسی، عربی، فرانسوی دیگه. گفت شما اینجا صبر بفرمایید، میرسم خدمتتون. و باورش هم مثل این نشده بود من پسر موعظ السلطانم. یه نیم ساعتی طول کشید و منم دیگه داشتم ناامید میشدم، دیدم یه دفعه سرکله پیشکار پدرم پیدا شد. یه مرد جوانتر، زرنگتر، در رو باز کرد. بازم خودم معرفی کردم، این دفعه محکمتر معرفی کردم. گفت بله بله، شما باید یکی از پسرهای آقا باشید، خارج کشور تشریف داشتید دیگه، بله؟ گفتم بله. گفت من فورا شما رو شناختم، از ابروهای پهنتون معلوم بود که فرزند آقا هستید. دستم رو سری گرفت ببوسه، من دستم رو کشیدم. به من برگشت گفت که من غلام علی خان هستم، نوکر شما. سواد ندارم ولی تمام کارهای آقای معز السلطان به عهده منه، من کاراشون رو اداره میکنم. من درباره شما از آقا و همچنین خانم همدم و دوله همسرشون خیلی شنیدم، الان در خدمتم. پروفسور میگه که من فهمیدم آدم با سیاست و کار کشته ایه، ولی یک کلمه بروز ندادش که قبلا همه چی رو با آقا بسته هماهنگ کرده. میگه من جلو میرفتم و غلام علی خانم پشت سرم میومد، مرتب به من میگفت که خوش اومدید، سرفراز فرمودید. رسیدم پایین پله های عمارت، عمارت پدرم، دیدم پدرم بالا پله ها ایستاده، یه پیژامه پوشیده و روشم یه رب دو شامبر خیلی زیبا و باشکوه، سیگارم لب دهنش. تا پدرم رو دیدم سلام کردم و با ذوق و با شوق خواستم برم بالا ببوسمش. سری جواب سلام منو خیلی خشک و رسمی داد و گفت که نمیخواد بیای بالا، از همون پایین بگو. چی میخوای؟ من هنوز گوشام خوب میشنوه، هنوز چشمام خوب میبینه، از همونجا بگو. میگه من اصلا خشکم زد. گفتم شاید من هنوز جدی نگرفته، هنوز منو نشناخته، بذار یه خورده خودمو معرفی کنم. شروع کردم از موفقیتام گفتم، از مدارج تحصیلیم گفتم. برگشت گفت که درس خوندی که خوندی، هر چی که خوندی برای خودت خوندی، مگه برای من درس خوندی؟ مگه میخوای علامه در بشی؟ یکی از این رشته هام برات زیاد بوده. میگه من دیدم غلام علی خان که دیگه خیس عرق، از خجالت داشت آب میشد بره تو زمین، سکته داشت میکرد بیچاره انگار. دیدم نه اینجوری داره حرف میزنه، گفتم بذار فرصت از دست ندم دیگه، معلوم نیست دوباره منو قبول کنه. رفتم سر اصل مطلب، گفتم که برای اینکه بتونم خودم و مادرم و برادرم رو اداره کنم میخوام یه کارخونه چوببری را بندازم، چون چوبای صاف و خوب مال روسیه است، از اونجا میاد. تو ایران نمیتونن هنوز اونجوری حسابی برش بزنن، قشنگ برش بزنن چوبو در بیارن. اگه من بیام این کارخونه رو را بندازم، نجارا براشون خیلی به صرفه تره که از محصولات داخلی بخرن تا اینکه بخوان چوب از روسیه وارد کنن. شما موافقت اگه بکنید یه 800 تومن به عنوان سرمایه به من قرض بدن، من میتونم کارم را بندازم. موعظ و سلطن برگشت به من گفتش با داد که من از کجا 800 تومن بیارم بهت بدم؟ چرا دست از سرم ور نمیداری؟ خیال میکنی من رو گنج قارون نشستم؟ باز اومدی اینجا در باغ سبز دیدی؟ بعدش هم پشتشو کرد به من، رفت تو عمارتش. پروفسور حسابی میگه چشمام داشت سیاهی میرفت، اصلا دلم هر ریخ پایین و واقعا دلم شکست. بعد از این همه سال دکتر ایرج حسابی نویسنده کتاب تعریف میکنه، میگه به اینجا که رسید پدرم رو کرد به من، برگشت گفت که آقا ویژه جون مقایسه کن ببین، وقتی که شما یا خواهرت یه نمره خوب میگیری، من و مادرت چقدر ذوق میکنی. مگه میشه پدر نسبت به فرزندش انقدر بیمهر باشه؟ و بعد پدرم برام تعریف کرد، گفت انقدر حالم بد شد که نرسیده به در باغ اصلا از حال رفتم، تا اینکه حاج محمد باغبون پدرم به دادم رسید. نگاه کردم چشمامو باز کردم، دیدم اینو بالا سرم وایستادن. وقتی هم از خونه موعظ السلطنه برگشتم، بین راه داشتم دائم این شعر رو برای خودم زمزمه میکردم که ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. دکتر ایرج حسابی تعریف میکنه، میگه وقتی اون شب پدرم خاطره خونه پدرش رو تعریف میکرد، به من برگشت گفت که ببین همیشه حافظ بهترین حرف رو میزنه. دیشبم من حافظ رو ازش کمک خواستم، به قول مفعال حافظ گرفتم، حرف آخر رو حافظ به من زد. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری کشیدم که مپرس، گشتم در جهان آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس، آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس، بی تو در کلبه گدائی خیش رنجهایی کشیدم که مپرس. پدرم تعریف کرد، گفت خونه بزرگ بزرگ یعنی همون موعظ السلطنه رسیدم خونه، دیگه شب شده بود. مادرم تو قیافمو دید فهمید خیلی ناراحتم، شروع کرد سوال پیش کردن من. منم تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. مادرم برگشت گفتش که اصلا تو نباید بدون مشورت من با موعظ السلطنه دیدار میکردی. گفتم آخه آقای نصر سلطان فرستاد منو اونجا. گفت چه فرقی میکرد، باید با هم مشورت میکردی، ولی با این حال باز بهتر فردا بری پیش نصر سلطان بگی یه کاری برات پیدا کنه دیگه. و من مجبور شدم دوباره فردا برم پیش نصر سلطان، ماجرا رو هم براش تعریف کردم، خیلی هم ناراحت شد و در نهایت نظرش بر این بودش که فنی ترین و تخصصی ترین جایی که ممکنه تحصیلات من به دردشون بخوره وزارت طرق و شوارع عامه است، یا همون راه و ترابری. منم رفتم مراحل مختلف رو طی کردم و با توصیه و سفارش نصر سلطان تو وزارت خونه راه و ترابری قبول شدم. اما شروع کار من خیلی عجیب بود. 5 تا اولاغ بهم دادن، 3 تا تفنگچی. گفتم برو بوشهر، حد فاصل بین بوشهر و بندر لنگر رو نقشه برداری کن. ما هم ساده راه افتادیم، رفتیم قم. تو قم که بودیم، نخست وزیر اونجا بود، تو قم بود. یک کسی هم بهش خبر داده بود که آره پسر موعظ السلطنه اومده قم. پیغام فرستاد که بیا میخوام ببینمت. منو بردم پیش جناب نخست وزیر که منو ببینه. رفتم پیش نخست وزیر، دیدم آدم موجهی، آدم دقیقی هم است. از تحصیلاتم پرسید، از ماموریتم پرسید. گفت که خب حالا بگو ببینم چقدر خرجی رابط دادن. گفتم هیچی، اما قرارداد باشون بستم. گفتن که اگه برگردی 900 تومن بهت میدیم. گفت خب خرجی راهت چی میشه؟ گفتم که ببینید ما باید تلگراف بزنیم، پول برامون حواله کنن دیگه. گفت پسر تو چقدر ساده ای، چطور نفهمیدی که سنگ قلابت کردن، سر کارت گذاشتن؟ اینا نمیخواستن یه مهندسی مثل تو بالا سرشون باشه، دکت کردم بری دیگه از شرط خلاص بشن. گفت به نظر من برگرد تهرون، بیا دفتر نخست وزیری کنار دست خودم وایسا کار کردم. من برگشتم چه جوابی دادم؟ گفتم نمیشه که، من با اینا تو اداره طرق و شوارع عامه قرارداد دارم، نمیتونم بزنم زیرش که. تو اداره راهسازی من با اینا قرارداد امضا کردم، باید برگردم به تعهدم عمل کنم. نخست وزیرم که دید من خیلی ساده تر از این حرفام دیگه هیچی نگفت و خیلی اصرار کرد، گفت که بیا این خرجی رو از من قبول کن. من گفتم اصلا امکان نداره، تا اینکه به زور 200 تومن به من داد، گفت قرض پیشت باشه. و از اون طرف از سادگی من تعجب کرده بود، داشت میخندید. نویسنده به اینجای کتاب که میرسه میگه میخوام از این بگم که چطور پدرم جناب پروفسور حسابی دارالمعلمین یا دانشگاه معلمین یا دانشگاه اساتید رو در ایران بنیانگذاری کرد. میگه پدرم برای من تعریف کرد، گفت که ماموریت ما یه ماموریت واقعا ماجراجویانه بود، همین نقشه برداری که از بوشهر تا بندر لنگر رو بد انجام میدادیم. 2 سال هم این ماموریت طول کشید، خیلی هم توی مسیر ما سختی کشیدیم، خیلی هم تو این 2 سال ما سختی کشیدیم، اتفاقای عجیب غریبی برامون افتاد. مثلا قبایل محلی ما رو دستگیر میکردن، سوال جواب میکردن، اینجا چیکار میکنید، ماموریتتون چیه. بعد 2 سال که ما نقشه برداری رو تموم کردیم، نقشه کامل شد، برگشتیم تهران. نقشه ها رو هم که آوردیم گذاشتیم رو میز جناب بیات، معاون وزیر راه اون زمان، که خودش هم ما رو به این ماموریت واقعا فرستاده بود. و شروع کردم با آب و تاب و با شوق و ذوق براش توضیح دادن. 2-3 دقیقه نشده گفت 2 سال رفتی برای خود گشتی برگشتی، کاغذ خط خطی کردی جلو من میذاری. اونجا میگه من فهمیدم که دارم وقتم و پیش این آدم تلف میکنم، چون اصلا نه به حرفام درست گوش داد، نه اصلا میفهمه من دارم چی میگم، اصلا ارزش کار علمی رو نمیدونه. پیش خودم برگشتم گفتم که ببین معاون وزیر راه که این باشه، وای به حال بقیهشون. برای همین صبر کردم تا بتونم یه وقتی وزیر رو ببینم، تا بالاخره سر راهش یه روز سبز شدم و معاون وزیرم کنارش بود، همین جناب بیات کنارش بود، داشت چپ چپ منو نگاه میکرد. دلمو زدم به دریا، رفتم جلو به وزیر گفتم که جناب آقای وزیر، شما یه وزارتخونه تخصصی مثل وزارت راه دارید، اما چطور تو این وزارتخونه یه دونه مهندس ندارید که بتونه حتی نقشه رو بخونه؟ وزیر کنجکاو شد، گفت که توضیح بده ببینم چی میگی. منم ماجرا رو از سیر تا پیاز براش تعریف کردم. حالا دور و وریای وزیر شاکی عصبانی. وزیر برگشت گفتش که شما نمیدونی اگه ما مهندس بخوایم باید از فرنگ بیاریم، برای این کارم خب بودجه نداریم الان به اندازه کافی، برای همینه که الان مهندسی نیست. بهش گفتم که بودجه نمیخواد، پول نمیخواد، فقط یه جا میخواد، یه اتاق باشه من شروع میکنم، من براتون با یه اتاق مهندس تربیت میکنم. وزیر خیلی خوشش اومد، بعد از تحصیلاتم بیشتر پرسید، برگشت به همون معاونش آقای بیات گفتش که یه اتاق به ایشون بدید. پروفسور حسابی میگه اتاقو که گرفتم سریع بالاش یه تابلو زدم که مدرسه مهندسی ایران وزارت طرق، و اینم شد اتفاقا اولین مدرسه مهندسی ایران. اما مشکل اینجا بود که یه دونه شاگردم نداشتم، یه آبدارچی اونجا بود، یه پیرمردی، بعضی موقع با اون میشستم دیگه صحبت میکردم. تا اینکه دوباره رفتم پیش وزیر بشی پیشنهاد دادم، گفتم اگه شما قبول کنی کسایی که میان سر کلاس از همین آدمای تو اداره وقتی میخوان رشته مهندسی بخونن 2 برابر حقوق بگیرن، یعنی به جای 40 تومن 80 تومن بگیرن، این باعث میشه اینا تشویق بشن بیان سر کلاس بشینن، اینجوری کسی نمیاد سر کلاس من بشینه. وزیرم یه آدم دلسوز و البته یه آدم آگاه قبول کرد، و من باور نمیکردم قبول بکنه. اونجا بود فهمیدم آدمای فهمیده‌ای هم هنوز تو این کشور وجود دارن. 11 نفرم داوطلب شدن و تا اتمام دوره 3 سال مهندسی دانشجوام شدن 28 نفر. بعد همونجا فهمیدم ایران جای علمه و بچه های این مملکت تقصیری ندارن، اگر درس نمیخونن تقصیر ندارن، چون اسباب و وسایل لازم براشون فراهم نبوده. بعد از 2 دوره 2 سالم آرزوم این بود که تو رشته های دیگه هم مدرسه آموزش عالی فعالیت داشته باشه، فقط رشته مهندسی و فنی نباشه. برای همین یه تصمیم بزرگتر گرفتم، رفتم پیش رئیس تعلیمات عالیه آقای اعتمادالدوله قرقوزلو، وزیر آموزش پرورش و فرهنگ و آموزش عالی اون موقع، یه آدم مهربون فهمیده علاقمند. رفتم پیشش گفتم که شما میخواید که این مملکت ساخته بشه؟ گفت پس فکر میکنه من برای چی اینجا نشستم. گفتم که اگه میخواید مملکت ساخته بشه باید بدونید رو هیچ نمیشه چیزی ساخت. گفت هیچ یعنی چی؟ گفتم هیچ یعنی بیسوادی، به شرطی بچه های این مملکت باسواد میشن که معلم داشته باشن، ما به شرطی موفق میشیم که معلمای ما علم روز بلد باشن که بتونن آموزش بدن. گفت ما خودمون اینو میدونیم، برای همینم از زمان امیر کبیر ما هر سال 4 تا معلم از روسیه و فرانسه میاریم ایران. برگشتم گفتم 4 تا معلم برای یه ملت؟ وزیر گفت که یه چیزی بهت بگم، حرفای ما بیرون نمیره، درس پیدا نمیکنه. گفتم نه. گفت ببین 2 ساله که ما الان لنگ پولیم که بخوایم اینا رو برداریم بیاریم تازه، یعنی الان هیچکی نیست تو ایران مهندس باشه تحصیلات عالیه داشته باشه. سریع بهش گفتم پول نمیخواد، شما 2 تا اتاق به من بدید، به کمک خود شما من یه دارالمعلمین را میندازم و هر چقدر بخواید براتون معلم تربیت میکنم. بعد برگشت گفت که آقای دکتر، شما چون دکتر هستید نمیشه حالا روزا مریضارم ویزیت کنید؟ گفتم آقا من دکتر فیزیکم. گفت فیزیک یعنی چی؟ گفتم یا خدا. براش توضیح دادم که فیزیک یعنی چی، اونم دستور داد که بالای دارالفنون 2 تا اتاق به ما بدن، یکی برای کلاس یکی هم برای آزمایشگاه. با اون 2 تا اتاق ما دارالمعلمین رو راه انداختیم. اما چی شد که اولین رادیو ایران ساخته شد؟ پروفسور حسابی میگه تو همون ایام یه روز به فکرم رسید با این بچهای کلاس یه رادیو بسازیم و بعد چند ماه اولین رادیو ایران ما ساختیم. حالا برق نداشتیم، چجوری رادیو رو راه بندازیم؟ اومدم 80 تا استکان خریدم، اینا رو تبدیل کردم به پیل ولتا یا پیل الکتریکی. حالا ولتاژش چقدر در کدوم؟ بود 1.5 ولت. که اصلا بچه‌ها تعجب کردن استاد دفتر استکان خریده. این استکانا رو به هم وصل کردم، این پیل ولتاها رو، پیلای الکتریکی رو به هم وصل کردم، 1.5 ولت 1.5 ولت، در نهایت شد حدود 90 ولت برق و این برای راه انداختن رادیو کافی بود. پیچ رادیو رو که بچه‌ها چرخوندن اولین بار بود که صدای رادیو تو ایران داشت پخش می‌شد و بچه‌ها از خوشحالی می‌پریدن بالا و پایین. درباره ایستگاه هواشناسی براتون بگم و اینکه چطور پروفسور حسابی باز در ایستگاه هواشناسی و راه اندازیش نقش داشت تا بریم سراغ تأسیس دانشگاه تهران. پروفسور حسابی خودش برای پسرش میگه که با همین دانشجوها ما اولین ایستگاه هواشناسی در کشور رو دایر کردیم. اینجوری مشکل ورود هواپیما به ایران هم حل میشد دیگه. ولی یه مشکل دیگه هم داشتیم، ساعت نداشتیم که هواپیما با ساعت بتونن وارد بشن. اینجا میشه گفت که بنیانگذار ساعت در ایران هم باز پروفسور حسابی بوده. چقدر این انسان خدمت کرد به این کشور، روحش شاد. اومدیم برای این کارم یه گروه از دانشجوها رو استخدام کردیم، عرض و طول جغرافیایی رو حساب کردیم، با انگلستان هم مکاتبه کردیم، گرینویچ بین‌المللی هم به ما جواب داد و اولین ساعت ایران رو ما تعیین کردیم. دیگه الان راحت هواپیماها میتونستن ورود و خروج به ایران داشته باشن. تأسیس دانشگاه تهران هم اینجوری بودش که خود پروفسور تعریف میکنه، میگه شنیده بودم که چند وقته که حکمت شده وزیر فرهنگ، آدم تحصیل کرده ای بود و با هدف این که ما باید در ایران یک دانشگاه داشته باشیم رفتم پیش فرهنگ. اونم کمابیش آوازه من به گوشش خورده بود، بهش گفتم که چرا ما باید برای معالجه شاه پزشک از اروپا بیاریم یا برای ساختن پل مهندس از خارج بیاریم. گفت منظورت چیه؟ گفتم که ببین تا دیر نشده باید اجازه بدی ما یه جایی رو درست کنیم، خودمون دکتر مهندس تربیت کنیم. رو بگونم پیشنهادت چیه؟ گفتم اینه اینه اینه. گفت بنویس. 3 ماه تموم کار کردم با استفاده از قوانین بلژیک و فرانسه طرح تأسیس دانشگاه تهران رو نوشتم. طرح رو دادم به حکمت، اسم طرح رو هم با موافقت حکمت در نهایت گذاشتیم پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهران. حکمت تر و فرستاد برای صدیق علم که اون موقع رئیس تعلیمات عالیه بود. 2-3 ماه هر روز ما از دفتر این بابا پیگیری میکردیم. آخر سر برگشت به من گفتش که کی به شما گفته پاتو کفش خارجی ها کنی؟ همین آقای صدیق علم. تربیت دکتر مهندس کار خارجی هاست، کار ما نیست که. تأسیس دانشگاه برای ما هنوز خیلی زوده، زود. فهمیدم که نه بابا، با صدیق علم ما به نتیجه ای نمیرسیم. رفتم به حکمت ماجرا رو گفتم. حکمت برگشت گفت که خود منم خیلی دل خوشی ازش ندارم، همش ما با این به مشکل میخوریم، ولی چیکار کنیم، خب دیگه شاه نصبش کرده. بنابراین راه کار چیه؟ اینه که تو خودت بری پیش شاه، پیش رضا شاه پهلوی و ببینیش. میگه من وصف رضا شاه رو با اون چکمه و شنل و عصا شنیده بودم، اما خب تا حالا ندیده بودمش. دیدم چاره ای نیست، باید برم دیدن شاه. اتفاقا حکمت یه وقت از شاه برای من گرفت و من رفتم دیدن رضا شاه پهلوی. نیم ساعت با رضا شاه صحبت کردم، نیم ساعت به من وقت داد، حرفامو زدم. با دقت حرفای منو گوش داد، آخرش برگشت گفت که فقط بگو ببینم دانشگاه به چه دردی میخوره. گفتم ببینید کارخونه قند کهریزک و آلمانیا ساختن. بودجه رو کی هزینه کرد؟ دولت. راهن سراسری رو آلمانیا ساختن، خرجش با کی بود؟ با ملت. یعنی دائما برای ملت و دولت آوردن خارجی‌ها برای ساختن پل و کارخونه و راهن هزینه بره. در صورتی که ما اگه مهندس داشته باشیم میتونیم خیلی از اینا رو خودمون بسازیم. اشکالم نداره البته لوکوموتیو و واگن فعلا از خارج بیاریم تا خودکفا بشیم ما. ولی اگر شما بزرگواری کنید، کمک کنید، من 5 ساله میتونم آدمایی رو تربیت کنم که اینا رو ما خودمون بسازیم. دیگه نیاز به آلمانی و غیر ازالگ نداشته باشیم. پولش به جای خارجی‌ها بره تو جیب ملت و دولت. رضا شاه من پرسید این آرزوهایی که داری میگی بعد چند سال به نتیجه میرسه؟ گفتم عرض کردم دیگه بین 3 تا 5 سال. رضا شاه بعدش برگشت گفت که به حکمت بگید قانونشو بنویسه بیاره مجلس، منم هر کاری بتونم انجام میدم. منم خوشحال به حکمت خبر دادم. حکمت دیگه تو پوست خودش نمی گنجید. شاید به خاطر این که الان اینجوری جلو صدیق علم در اومده قد علم کرده، شاید خوشحالیش از این جهت هم بود. گفتیم خودش هم آدم علاقه‌مندی بود، آدم فرهنگی بود. سریع یه هیئتی رو انتخاب کرد که لایحه قانونی تأسیس دانشگاه تهران رو بنویسن. و جالبم این بود که هنوز 3 روز از ملاقات من با رضا شاه نگذشته بود یه حواله 100,000 تومانی که اون موقع خیلی پول بود، میگه 100,000 تومان اون موقع میشد یه کوچه رو با خونه‌هاشو خرید، فرستاد برای چی؟ برای ساخت دانشگاه تهران. این حواله 100,000 تومانی از دربار فرستادم برای حکمت برای ساخت دانشگاه تهران. متاسفانه طرح تو مجلس اقبالی بهش نشد. چرا؟ چون اصلا سر در نمی آوردن دانشگاه به چه دردی میخوره. لذا حکمت به من گفت دوباره باید بری سراغ رضا شاه، باشه دیداری داشته باشی، تا این 100 تومن خرج نشده کلنگ دانشگاه تهران ما بزنیم، بعدم میریم حالا مسببش از مجلس میگیریم. رفتم سراغ رضا شاه و رضا شاه اومد از محله جلالیه بازدید کرد. محله جلالیه پارک لاله تا خیابون انقلاب رو میگن. گفت همینجا برای دانشگاه تهران خوبه. دانشگاه تهران رو ما اینجوری تأسیس کردیم، اون پولم خرج تأسیس دانشگاه تهران کردیم و منم اولین ساختمان دانشکده فنی رو با سلیقه خودم ساختم. البته با کمک فرانسویه شروع کردیم، خیلی هم خوب از آب در اومد، 2 سال طول کشید، خیلی هم قشنگ و خوب در اومد، ولی دیگه کارم در اومده بود دیگه. 2 سال تموم باید با این نماینده ها رایزنی میکردم که طرح موافقت کنن. بعد 2 سال اومدن یه بازدیدی هم کردن از دانشگاه تهران و همچنین از اون ساختمون دانشکده فنی که کارای معماریش و طراحیش و اینا رو همه رو خودم انجام داده بودم، خیلی خوششون اومد. برگشتن به من گفتن که به آقای حکمت بگید که طرح رو بیاره مجلس. خیلی خوشحال اوکی اوکی گرفته بودم، برگشتم پیش حکمت. حکمت برگشت گفتش که عالیه، فقط خودت هم باید با من بیای. با حکمت راه افتادیم رفتیم مجلس. جالب این بود که رئیس کمیسیون مجلس نیم ساعت تموم فقط داشت از من به عنوان پروفسور حسابی تعریف میکرد. بعدم به نماینده ها گفتش که به این طرح رأی مثبت بدین و رأی مثبت دادن و مصوب شد. حکمت برگشت به من گفتش که به نظر من مجلس به تو رأی داد، نه به تأسیس دانشگاه، چون اونا که از دانشگاه سر در نمیارن، اما از تو خوششون اومده و به تو رأی دادن و نظرت. و اینجوری بود که دانشگاه تهران رسما شروع به کار کرد. 2 تا مطلب دیگر هم بگیم و این اپیزود رو ببندیم. یکی درباره نفت و مسئولیتی که تو صنعت نفت پروفسور حسابی گرفت که من خودم اینو تا حالا ازش خبر نداشتم. پروفسور حسابی برای پسرش دکتر ایرج حسابی تعریف میکنه، میگه موقعی که دکتر مصدق شد نخست وزیر دنبال افراد تحصیل کرده و ملی بود که بیاره تو صنعت نفت و منو به عنوان اولین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت انتخاب کرد. اما از اون طرف فشار رو من خیلی زیاد بود. آدمایی مثل مکی تقی‌زاده که مایل نبودن من رئیس بشن با یه بهانه‌های مختلف تصمیم گرفتن که منو بکوبن. منم دیدم نه، مثل این که موندن اینجا تلف کردن خودمه، استفاده دادم اومدم بیرون. بعد یه مدت که استفاده دادم دکتر مصدق به من پیشنهاد داد، گفت تو بیا وزیر فرهنگ بشو. بنابراین پروفسور حسابی شد وزیر فرهنگ. این تا اینجا. آخرین مطلب چیه؟ خونه دار شدن پروفسور حسابی هم خیلی جالب داستانش. پروفسور تعریف میکنه، میگه دست تقدیر اینجوری برای من رقم زد که مصدق چون اعتماد زیادی به من داشت منو گذاشت مسئول رسیدگی به اموال از کجا آوردی. خب اینجا یکی از کسایی که باید بترسه کیه؟ معزالسلطنه پدرمه. با خبر شده بود، گفت هیچی دیگه، بیچاره شدیم، الان میاد سراغ من. برای همین اومد سراغ من و گفت دکتر محمود خان، شما که نمیدونی از روز اولی که برگشتی ایران من دائم به فکرت بودم و به فکر این بودم که خونه دار بشی. برای همین خونه شمرونم تو چهارراه حسابی رو، یه خونه ییلاقیه، اینو میخوام بدم به شما، الانم میخوام این کارو انجام بدم. گفتم نه، من خونه نمیخوام از شما. و مطمئنم باش که چون مادرم بهم دستور داده به سراغ اموال شما نمیام، با شما کاری ندارم اصلا. مویز السلطنه دید اینجوری از من جواب نمیگیره، رفت پیش پدرزن من یعنی آیت الله حائری. واسطش کرد، گفت که به محمود بگید قبول بکنه. ایشون یعنی آیت الله حائری به من برگشت گفت که دکتر جان، شما که به وسط برج میرسی دیگه پول نداری خرج دختر من یعنی زن تو بدی، برای بچه‌هات هم که شب عید نمیتونی یه کفش و لباس بخری، تازه وزیر فرهنگم شدی، اون وقت مستأجر خونه مردمی، این در شأن شما نیست. پدر شما میخواد جبران گذشته ها رو بکنه، به خاطر من بیا این خونه رو قبول کن. پروفسور حسابی میگه به خاطر اصرار ایشون و اینکه همسرم هم رضایت داشت، در نهایت قبول کردم که اون خونه رو بگیرم از پدرم. تو این آخر اپیزود به این حرفای دکتر حسابی خیلی گوش بده. دکتر ایرج حسابی میگه پدرم که اینو تعریف کرد یه خنده‌ای کرد، برگشت به من گفت که حالا دیدی آقا بیژیش جون، خدا خواست همه ی این ماجرا آخرش به خونه دار شدن ما ختم بشه. بعد برگشت گفت چند سال بعد فکر کردم درسی که همه ی عمر از شیخ اجل سعدی بزرگ گرفتم و همیشه فرار راه زندگیم بوده رو او سردر همون خونه بنویسم. خلاصه حرف سعدی هم اینه، آدم تو زندگی هر کاری میتونه بکنه، ولی هرگز نباید کسی رو اذیت بکنه. و اون بیتی که سردر خانه پروفسور حسابی نوشته شده و نصب شده اینه: به جان زنده دلان سعدیا، که ملک وجود نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاد. خیلی ممنون و متشکر از اینکه تا آخر اپیزود با من همراه بودید. خلاصه کتاب استاد عشق بود، قسمت دوم از اپیزود دو قسمتی استاد عشق، زندگی نامه پروفسور سید محمود حسابی که به قلم دکتر ایرج حسابی نوشته شده بود. اپیزود 99 در مهر ماه 1403 منتشر میشه. ممنون از شما که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید، دست به دست اپیزودهایی که خوشتون اومده رو به دیگران میدید و اینجوری از ما حمایت میکنید. اگر میخواستید ما رو بشنوید در کست باکس بشنوید و یا اگر از آیفون استفاده میکنید در اپل پادکست ما رو بشنوید. قسمت مشاوره ما فعاله، میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر خواستید اسپانسر پادکست کتاب جیبی باشید و محصولات و خدماتتون رو معرفی کنید به ما خبر بدید. حمایت مالی داوطلبانه هم که برقراره، میتونید از لینکی که در توضیحات اپیزود گذاشتیم این کارو انجام بدید که خیلی هم از این بابت ازتون ممنونیم. تشکر از رضا بهمنی پسر عزیزم، تشکر از همه کسایی که در این اپیزود به من کمک کردن، تشکر از دکتر ایرج حسابی که این کتاب رو نوشت و در اختیار ما قرار داد تا ما بتونیم به شما همین کتاب رو معرفی کنیم و خلاصه‌شو براتون تعریف بکنیم. درود به روان پروفسور حسابی و آرزوی بهترین ها برای ایران و ایرانی. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.